نه ادعا میکنیم که سخنمون بی نقص است، نه ادعا میکنیم فایل های قبلی که گذاشتیم بی اراده است، نه ادعا میکنیم بعداً به درجه ای از سخن خواهیم رسید که هیچ ارادی نداریم. اما این را همیشه عرض کرده ام که ما آماده گفتگو هستیم، دلیل آوردن، تحقیق کردن، قانع شدن و قانع کردن. متاسفانه حالا یا بگم بخوام یه خورده اغراق کنم، باید بگم مثلا در جامعه ما این فرهنگ کمرنگه، نخوام اغراق کنم، باید بگم به هر حال در خیلی از مواقع ما با کسانی برخورد میکنیم که اصلا اهل گفتن و شنیدن، استدلال آوردن و استدلال پذیرفتن نیستند. میخوان در راحت ترین شکل جان خود رو خلاص کنن. مثلا فرض بفهم 10 دقیقه از یک سخنرانی رو میشنوند، نتیجه گیری میکنند که این فرد مثلا احتمالاً چنین ویژگی هایی داره، احتمالاً چنین اخلاقی داره، احتمالاً چنین. اگر کسی بخواد در این زمینه ها در واقع فعالانه عمل بکنه، اتفاقاً امثال بنده‌ای که رشته روانشناسی خوانده ایم، راجب تحلیل رفتار و گفتار مطالعات کرده ایم و کلاس دیده ایم و واحدهای متعددی راجب تست‌های فرافکن، تست‌های عینی کار کردیم، ما باید بیشتر از این کارا بکنیم. حالا کسی که مثلا فرض بفرمایید چک خوبی می‌پزه، فرض بفرمایید راننده کامیون خوبی است، من راننده کامیون نیستم، بلد نیستم، خب حالا یه همچی فردی یا اون کیک‌پز خوب مثلا بگه خب تو که کیک بلد نیستی بپزی، ولی این جملت هم خوشم نیومد، پس دیگه اصلا نمیشه بحث شما رو گوش داد، اصلا نمیشه به هیچ جای حرف. نه، ما میگیم بابا قبلن هم عرض کردیم، گفتیم بالاخره هر کسی چند جلسه با ما همراه بشه، سوالاتشو بپرسه، ایراد بگیره، استدلال کنه، ما روایت میخونیم، او روایت بخونه، استدلال عقلی بیاره. خلاصه این که اگر میبینید در اطرافیانتون کسانی این گونه عمل میکنند، یه چیز نوعی نیست. آدم ها حوصله گفتگو و فکر کردن ندارن. از شما چه پنهان؟ از عوامل روانشناختی مؤثر در ناتوانی برای فکر کردن استفاده زیاد از رسانه است. حالا این رسانه یا گوشی باشه، یا تلویزیون باشه، یا فیلم باشه، یا هر چیز دیگری. رسانه یکی از کارهایی که می کند و در کتابهای علمی هم اثبات شده این است که فکر را عادت به سطحی بودن میدهد. اتفاقا کتابها، نوشته‌ها ذهن را به تعمق وامی دارند. به خاطر همین اگر شما بگید حالا مثلا این فیلم ممکنه اثرگذاری زیادی داشته باشه، میگیم آره، ولی اون عمقی که اون کتاب ایجاد میکند، حالا با فرض این که اون فیلم اصلا فیلم خوبی است، ایجاد نمیکنه. یعنی این متن کتاب رو فیلم هم بکنن، فیلم ذهن را سطحی بار می آورن. یکی از عللش. علت دوم این است که افراد انگیزه های عمیق شدن در بحث های اعتقادی رو ندارن. یعنی ظاهرش متدینه، خانومش مثلا متدینه، مادر بزرگش خانوم روزه‌ای و هیئتی و جلسه‌ای بوده، اما این حوصله عمیق شدن تو این بحثا رو نداره. ترجیح میده مثلا یه درخت جدیدی در ویلای شمالشون بکاره، ترجیح میده که مثلا این گلدان خانه رو تبدیل به یک گلدان بزرگتری بکنه که ریشه ها راحت تر نفس بکشن. یعنی اصلا مغز تربیت شده برای مباحث اعتقادی، تأمل، بحث، گفتگو تو این فضا تربیت نشده. ذهن شما میگید آخه من با مثلا داداشم چرا اینجوری میکنه، مثلا چرا زن داداشم اینجوری جواب میده، خیلی چرا نداره دیگه. لااقلش فعلا ما دو تا دلیلش رو آوردیم. یه دلیلش استفاده زیاد از رسانه است در ازای کتاب و در ازای تعمق. دلیل دیگرش هم این است که چنین انگیزه ها و دغدغه هایی درشون وجود نداره. اصلا گاهی اوقات روش نمیشه مثلا به شما میگه بابا چه حوصله ای داری، حالا رفتی تحقیق کردی که مثلا ابرو اگر برداشته بشود جزو حجاب حساب میشود و باید پوشانده بشه یا نه، اگر مثلا تتو کرده باشیم الان باید زیر روسری یا چادر قرار بگیره یا نه، چه حوصله ای داری به این چیزا چرا توجه میکنی. در ازاش البته خودش به جزئی ترین مسائل دنیوی ممکنه توجه. بنابراین عرضم اینجا بود که مجدداً برای بعضی از افراد تکرار میکنیم، بعضی از افراد هم شاید تازه در جمع و مخاطب ما قرار گرفته باشن، این سخن براشون نو باشه که ما درست است که حرفمون رو بر اساس روایات میزنیم، استدلال میکنیم، بحث میکنیم، گاهی اوقات هم میگیم اینجاشون من متوجه نمیشم، یه جاهایش هم توضیح بیشتری میدیم، اما سخنمون این است که آقا هر جایش ایراد دارد ایرادش رو بگید. اینکه یه شوهری بگیم من اصلا حوصله این حرفا رو ندارم، یه دختری بگیم مادر این صداشو قطع کن من نشنوم، این ما رو قانع نمیکنه. ما میگیم بگو ایرادش کجاست، استدلال. و اساسا شما اگر بخواید نگاه بکنید هم در محیط های حوزوی هم در محیط های دانشگاهی، خصوصا حوزوی، اصلا اینکه کارا نقد سخنان است. تو دانشگاه این نقد اتفاقا کمتره، در حالی که ظاهرش شیکتری داره اتفاقا کم، میگه این کتاب بخونم تو آنشو بده. تو حوزه میگوید تو باید بتوانی استدلال کنی، استنباط کنی، خودت باید استنباط کنی. معنی نداره که مثلا مرحوم شیخ این گونه فرمود، منم اینجور میگم که مجتهد نیستی. تو مجتهد زمانی هستی که تفحص کنی، نظرات مختلف رو تجزیه و تحلیل کنی. بعضی از دروس خارج، حالا اونایتون که یه خورده اهل حوزه و این حرفایید، بعضی از دروس خارج مطلب رو میگن، مثلا یه دونه استاد را نقد میکنن، مثلا فلان سخن مرحوم کمپانی رو نقد میکنن، رد میکنن، بعد مدرس نظر خودشو میده. اینا یه سری مشتری دارن، یه سری مخاطب دارن. بعضی از دروس هست اینا مثلا 15 تا نظر رو طرح میکنن، استدلال میکنن، رد میکنن، جواب یکی یا دو تا رو اثبات میکنن، بعد جواب خودشون رو میگن، میگن این به این دلیل. مثلا این درس ها یه سری مشتری دیگه داره، یعنی آدم هایی که بخوان عمیق‌تر درس بخونن تو این درس ها شرکت میکنن معمولا، حالا ممکنه کسی با هدف دیگری در اون درس دیگر شرکت. به هر حال ما این آمادگی رو داریم که افراد بگن اینجای سخنتون این ایراد رو داره به این دلیل. ما هم جایزه بعدش میگیم بله آقا ما قانع شدیم یا نه استدلال رو باید. اما بعضی از افراد میگن حوصله شو ندیم، بعضی از افراد میگن بابا این حرفا چیه، بعضی از افراد میگن اینا مثلا میخوان احتمالاً افغانستان رو فتح کنن پس گوش ندیم. من میگم آقا کجای صحبت من راجع به فتح افغانستان بوده؟ میگه نه ما میدونیم. میگه خب تو میدونی که از علم غیب استفاده کن، گناهای ما رو بشور. و از شما چه پنهان خیلی از افراد لطف میکنن در حق ما و گناهان امثال بنده رو که حالا یه وقت سخنی میگیم، جلسه ای داریم، بحثی میکنیم، میشورن. میگن یه عالمی هدیه ای فرستاد برای یکی از شاگردانش، گفت استاد برای چی هدیه دادین؟ گفت شنیدم فلان جا غیبت منو کردی و از گناهان من کاستی، من گفتم در دنیا ازت تقدیر کنم. به هر حال نحن ابناء الدلیل، ما اگر اینجا نامی میبریم، فایل صوتیش هم داریم، فایل تصویریش هم داریم، گاهی اوقات گاهی این متن طرف رو میخوانیم، استناد میدیم که آقا جمله ایشونه، برید ببینید بخونید. از اون طرف هم انتظار داریم اگر کسی ایرادی میگیرد بگه آقا اینجا شیراد داره به این دلیل، این استنتاج شما این ایراد رو داره به این دلیل. این رو بر چه اساسی گفتیم؟ گفتیم ما داریم یه قسمت مهمی از کتاب شریف مکیال را میخوانیم، یه شبهه‌ای در این بحث ایجاد میشود، یک ابهاماتی دارد، بنابراین به خوبی با ما همراهی بکنید. این روایات رو با هم مخصوصاً به طور کامل میخوانیم، نظریات دیگری رو هم با هم تحلیل میکنیم، بعدش هم به نتیجه میرسیم. نمیگم هم نتیجه مون الان حتما برترین نتیجه است و نظر خود حجت ابن حسن همین است، بابا داریم با هم تفحص میکنیم، اینو فهمیدیم، هر کس جور دیگری فهمید بگه، ما استفاده میکنیم. در بحث قرآن هم همین رو گفتم، در بحث‌های دیگه هم همین رو عرض کردم، گفتم شما هم برید تحقیق کنید ببینید به چیز دیگری میرسید، بفرمایید. گاهی اوقات هم بعضی‌های استدلال‌های میآورن، خب جواب داریم، جواب استدلال رو میدیم، میگیم نه این غلطه، این درسته. خب با این مقدمه مراجعه میکنیم مجددا به روایات. فکر میکنم رسیدیم به این روایت که در کافی شریف از حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه روایتی آمده است. که دو تا روایت شبیه هم بود. که در روایت اول وجود مقدس امام زمان ایستاده به نماز بودند. خدای متعال فرمودند به این فرد ایستاده انتقام میگیرند و در روایت دیگری که شبیه همون بود در کافی شریف به نحو دیگری بود، وقتی حسین علیه السلام کشته شد آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست ناله کردند و گفتند پروردگارا به ما اجازه بده که خلائق را نابود سازیم و بار دیگر زمین تجدید گردد که حرمت تو را حلال دانسته و برگزیده ات را به قدر رسانیدند. پس خداوند آنها وحی فرمود که ای فرشتگان و ای آسمانهای من و ای زمین من آرام گیرید. سپس یکی از حجابها را برداشت، به ناگاه پشت آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 12 وصی او علیهم السلام مشاهده شدند و دست وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از آنها را گرفت و فرمود ای فرشتگانم و ای آسمانهایم و ای زمین من با این یاری خواهم جست. سه مرتبه این خطاب را فرمود. الان همه پیدا کردن، رسیده ایم به در غایة المرام محدث جلیل سید هاشم بهرانی از طریق پیروان مکتب خلفا چنین حدیثی را فرمود. پیدا کردین شما؟ کتاب شریف مکیال خب همه پیدا کردن؟ خدا خیر دهاد به شما. سرکار خانم صاحب الزمانی میتونن این روایت رو بخونن؟ بر کتاب من صفحه 93 است.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در غایة المرام محدث جلیل سید هاشم بهرانی از طریق عامه در حدیث معراج چنین آمده، خداوند تعالی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیا دوست داری آنان را ببینی؟ گفتم آری. از محمد فکرم پیامبر را فرموده حالا پروردگار را خداوند فرمود به سمت راست عرش رو میگردم، چون روی به آن سو گردم به ناگاه دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و مهدی علیه السلام برق در رو ایستاده نماز میخوانند و او یعنی مهدی علیه السلام در میان آنها همچون ستاره درخشانی بود. خداوند فرمود اینان حجت ها هستند و او روز سائر از عزت تو است. به عزتم سوگن او حجت ثابت برای دوستانم و انتقام گیرنده از دشمنانم است.
درسته، ممنون. اونجایی هم که نام مقدس پیامبر بود در حدیث معراج بود دیگه، در حدیث معراج که قرار بود تحقیق بکنن ظاهرن یکی از خانم ها که پیامبر چند معراج داشته اند که حالا اگر در گروه حاضر هستن تحقیقشون رو بفرماین، یکی از سخنان خدای متعال با پیامبر چنین است. و جالبه که این در منابع خود مکتب خلفا هم هست، یعنی در مکتب خلفا اسم اهل بیت علیهم السلام به ترتیب آمده است و اینها هیچ ادعایی نمیتونن بکنن مبنی بر این که خلاصه اسامی اهل بیت علیهم السلام چیز دیگری است. همینجا تو پرانتز بگم، قبلا در مناسبت دیگر این رو عرض کردم ولی تو بحث امامت انشاءالله مفصلش خواهد آمد، در منابع مکتب خلفا روایتی داریم که جانشینان پیامبر 12 نفرند. یکی از نقطه های چالش با پیروان مکتب خلفا در همین است که ما از اونا بپرسیم بگیم 12 نفر که بر اساس روایت خودتون هست اینا کیان؟ با اجازه شما همچون قاشقی اندر عسل میمانند، یعنی هر جوری میخوان تنظیم بکنن 12 تا توش در نمیاد، یا زیادتر میشه یا کمتر میشه. بنابراین این رو داشته باشید در غایت المرام از طریق عامه نقل شده است، بنابراین تو روایات خودشون این اسامی آمده است. حالا بعضی از جوانترهای ما میگن آقا پس چجوری اونا قبول نمی کنن؟ چجوری توجیه می کنن؟ بالاخره وقتی آدم بخواد مسیر انحرافی رو طی بکنه توجیهش هم بلده. مثلا فرض کنید یه نفر باورش به این رسیده است که مثلا مدل حجابش باید این گونه باشه، حالا الان که نمیخواد اینو داشته باشه بالاخره یه توجیهی پیدا میکنه دیگه، میگه الان اگه اینجوری کنم ممکنه خواهرم اینجور بگه، الان اگه اینجوری کنم ممکنه اونا اینجوری کنن، ممکنه بالاخره یه کاریش میکنه دیگه، ممکنه جامعه به من اینو بگه، ممکنه فلان استاد نمرمو کم کنه، یه جمله جور میکنه دیگه. بله، روایت بعدی زحمت بکشند سرکار خانم شریف اگه میتوانند بخوانند، اگر نه سرکار خانم شاعر، اگر با دختر خانومشون در جلسه تشریف دارن دختر خانومشون بخوانند. بله خانم شریف صحبت نداره. خانم شاعر هستن؟
بله بله
خانم شاعر
صدای من هست.
سلام علیکم. دختر خانم که هم با شما همراه هست؟
سعادت نداره معذرت میخوام.
ما همین جوری موندیم در کم سعادتی، چون که یه جلسه لااقل با ما همراه بشن، حالا اگه دفعه بعد اومدن
سعادت حضور داشته، امروز نیستش. آه. چون آه. که برای
شما خبری بدین پس که ما خوشحال بشیم. خب خانم شاعر روایت بخونید. انگار که دلهایشان در بهار شریف در وصف اصحاب امام زمان سلام الله علیه حضرت صادق علیه السلام که این روایت رو فرمودن. بفرمایید روایت شو.
اگر که دل های ایمان قطعه ای که در باز خداوند در آن ندارن، از سنگ سخت تر که اگر بر کوه ها حمله برند آنها را از جای برکنند، با پرچم های خیش به هیچ شهر روی نیاورند مگر اینکه آن را خراب کنند، دیب که بر اسب هایشان عقاب ها نشستند، به زین اسب امام علیه السلام دست می کشند و تبرک می جویند و پیرامون حضرتش حلقه می زنند. در جنگ ها با جانبازی آن بزرگوار را یاری می کنند و آنچه می خواهد انجام می دهند. در میان آنان مردانی هستند که شبها خواب ندارند. در نمازشان زمزمه ای دارند همچون زمزمه زنبور عسل. شب را با عبادت به صبح می رسانند و صبحگاهان بر اسبهایشان آمادند. شبها پارس ها و روزها شیرند. آنان از حضرت فرمانبردارند، مانند کنیز نسبت به ارباب خود. همچون چراغ ها روشنند و دلهایشان رورانی است و از خشیت الهی لرزند. از خداوند شهادت درخواست می کنند و آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند. شعارهایشان یا لسارات الحسین، خونخواهی حسین علیه السلام می باشد. هرگاه به سوی حرکت کنند به مقدار یک ماه رعب و بیم بیشتر از آنها می رود. به سوی مولای خود می شتابند. خداوند توسط ایشان امام حق را یاری می کند و نیز آن حق
ممنون. در این روایت تأمل میکنیم، توجه کنیم، ما یک بحث خیلی خیلی مهم، یک کلید که به درهای متعددی میخورد در پرسش و پاسخهای اعتقادی پیش از این عرض کردیم و اون این بوده است که من ابتداش رو میگم، بقیهش رو یکی از خانم ها تکمیل بفرماین، اگه خانم کرباسی یادشون هست ایشون تکمیل کنن. ما گفتیم در مواقعی که با جملات، روایات، سخنانی مواجه می شویم که اینها بر ما متشابه هست، یعنی درش گنگیم، با بعضی از مطالب دیگه تو ذهن ما نمی خواند، ما این مطالب متشابه رو چه می کنیم آش خانم کرباسی؟
سلام. به امام معصوم مراجعه میکنیم.
یه جمله دیگه بگین، یه جمله دیگه بگین خانم.
ما قرآن با یا تطبیق میدهیم، اگر صحیح بود میپذیریم.
با چی تطبیق میدهیم؟
آیات و روایات.
نه، این فرمایشتون غلط نیست، ولی این اون کلیده نیست. خانم شیخ خدایی،
ما روایتی متشابه هستند و بر محکمات
هستند. ما در جاهایی که متشابه برای ما گنگه، برای ما ابهامی داره، ما به اینا میگیم متشابه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه چند پهلو بشه و ازش برداشت کرد. این متشابهات را بر محکمات عرضه. حالا اون محکمات می شود بیان دیگری از امام معصوم سلام الله علیه باشد، می شود آیه مبارکه از قرآن باشد. خب حالا دقت کنید تو این روایت، خانم کرباسی، من دارم روایت می خوانم، نگاه میکنم میبینم که در ترجمه روایت میبینم نوشته است که اصحاب امام عصر علیه السلام با پرچمهای خیش به هیچ شهری روی نیاورند مگر اینکه آن را خراب کنند. من این که دارم تحت نظر شما کتاب مکیال رو میخوانم، میگم خانم ببخشید، اصحاب امام زمان سلام الله علیه برای خراب کردن و ویران کردن مبعوث شده اند و راه افتادن. شما چه پاسخ میدید؟
ما پاسخ می دهیم که ایشان دشمنان را.
چرا این پاسخ رو می دیم؟ چون محکم ما این است که اگر کسی نسبت به امام زمان خودش مطیع باشد، امام زمان عادلی را دارد اطاعت می کند که هیچ ظلمی نمی کند. پس اگر خانه ای را خراب کردند بر اساس عدل است، اگر خانه ای را ساختند بر اساس عدل است. می شود کسی مسجدی بسازد بر مبنای ظلم؟ بله، قرآن میگه مسجد ضرار. بنابراین اگر مسجدی هم خراب بشود، حکمت خدای متعال وابسته به اسمی نیست که روی ساختمون گذاشتن. خدای متعال میگه این مسجد باید ویران بشه، اسمش مسجد. خدایا در جریان نیستی مسجد محترمه؟ چرا در جریانم، همون مسجد ضرار است. پس ما این جمله رو بر محکمات ترجمه میکنیم، میگیم نمیشود امام زمانی که ما میشناسیم و امام زمان است واقعا و از نسل پیغمبر است و پیغمبر او را تایید کرده، نمیشه ظلم کنه.
پس قاعدتا منظور اینجا آن است که اگر به شهری روی آوردند که به هر دلیلی باید جایی از اون شهر ویران می شد، اینها ویران می کنند. پس ما متشابه را بر محکم عرضه کرد. نکته دیگری باز در اینجا داره. آنها از حضرت فرمان میبرند مانند کنیز نسبت به ارباب خود. بفرمایید که سرکار خانم کاظمی، اگر یه نفری بقیه بزرگواران میکروفونشون خاموش بفرمایند، گاهی یه خشخشایی میاد. سرکار خانم کاظمی، بفرمایید که اگر کسی به شما بگی که آقا مگه خدا به این انسانها عقل نداده، اون هم در نقطه اوج تربیت یافتگی بشر که امام زمان سلام الله علیه تشریف دارن و عقول را کامل میکنن، پس چجوریه که اینا نسبت به امام زمان مثل کنیزن نسبت به ارباب خود؟ خانم کاظمی چه پاسخ میفرماین؟
بله،
روایت جلوتونه؟
بله. نه خیلی
خب، باید روایت جلوتون باشه دیگه. در بخشی از این روایت آمده که اصحاب حضرت ایشان را مانند کنیز نسبت به ارباب خود فرمان برداری می کنند و فرمان می برند. ما میگیم آقا امام زمان که تشریف آوردند، عقول را کامل میکنند، علم را گسترش میدهند، اینا اصحاب امام زمانند، اینا عاقل مگه نیستن؟ دوباره که در روایت داره میگه که اینا همچون کنیزی ارباب خود را اطاعت میکنند. پس کوش اون استفاده از عقل و تعقل و دانش بشری و انسانیت. خانم کاظمی الان جواب میده، بفرمایید.
ولی من متوجه شدم که خب کنیز به معنی یه تبعیت و اطاعت معنی باید بده اینجا، که نگاه انسان به امامش باید یه حالت تبعیتی داشته باشه، یعنی تام و کامل باید هفشنو تسلیم باشه. من اینجوری برداشت.
مقدمه تبعیت چیه خانم کاظمی؟
دغدغش؟
نه، مقدمه تبعیت
پذیرشه.
خانم سوسن اردستانی، مقدمه این تبعیت چیه؟ این پذیرش نتیجه یا اون مقدم است. خانم اردستانی، مقدمه این پذیرش این است که شما با استفاده از عقل و آنچه که خدا، ابزاری که خدا به شما داده است، نسبت به ولی بودن این مدعی ولایت یقین پیدا کرده باشید. وقتی شما یقین پیدا کردید که او حجت خداست، اطاعت اطاعت محضه. پس اگر اینجا آمد اینها مانند کنیز نسبت به ارباب خود هستند، نه به این معنا که اینا عقل رو تعطیل کردند، فهم را تعطیل کردند، هر اندیشه ای را تعطیل کردند، وایستادن اینجا مثل کنیز. نه، اینها با عقل و با هر ابزار دیگری که دارند، الان ما راجع به ابزارا نمیخوام صحبت کنیم، داریم مطلق میگیم، با هر ابزاری رسیدن به این که این فرد حجت خداست، سخنش این دستور خداست و خدای متعال را باید اطاعت کرد. پس همچون کنیزی، همچون نوکری او را اطاعت میکنند و ما یقین داریم که او امر به خلاف نمیدهد، امر به به هر نکته امر دهد مصلحت اونها درش هست، مصلحت بشر درش هست، مصلحت مورد رضای خدای متعال درش هست. نکته بعدی در این روایت، یا لسارات الحسین، شعاری که شما در اگر تاریخ هم مطالعه نمی فرمودید در مجموعه‌ای که به نام مختار ساخته شده بود این شعار را شنیده اید، یا لسارات الحسین. با اجازه شما در طول تاریخ، حالا اینو باز ما در بحثا بهش میرسیم ولی حالا فعلا اجمالا اینجا داشته باشید، باز جلوتر بهش میرسیم. در طول تاریخ از موقعیت‌های مختلفی از مفاهیم دینی برای ایجاد شور در مردم و یا رسیدن به برخی از اهداف سوء استفاده شد. یعنی در طول تاریخ کسان بسیاری پرچمشون یا لسارات الحسین بوده است، مردم را جمع کردند، یه عده‌شون هم به کشتن دادند، آخرش هم به نتیجه نرسید. از جمله کسانی که در تاریخ با ادعاهایی مردم رو برانگیختند و به اهدافشون رسیدند، همین ایستگاه ابو مسلم خراسانی است در مسیر مسیح. حالا من میگم ایستگاه، نمیگم منظورم این نیست برید اون ایستگاه رو خراب کنید، ولی در جریان باشید یکی از کسانی که از علاقه مردم به اهل بیت علیهم السلام استفاده کرد ابو مسلم خراسانی بود. شما کار نداشته باشید یه جا ایسکا به نامشه، یه جا خیابون به نامشه، نمیدونم یه جا یه ساختمون به نام افراد میکنن، اینا که برای افراد اعتبار نمیارید که. حالا مثلا یه میدونی باشه، میدان حکیم عمر ابن خیام، حالا این که میدون که عمر خیام رو حکیم نمیکنه، ایسکا که موجه نمیکنه ابو مسلم خراسانی رو. از جمله شعارهایی هم که این اتفاق درش افتاده همین است، یا لسارات الحسین، ما میخوام به خونخواهی امام حسین بلند شیم. با چه دلیلی؟ شما الان بلند شدین همه مهی امام حسین دوست داریم، چرا؟ پس همه قیام کنیم، پس همه قیام کنیم. آخر رو چه حساب؟ نه دیگه، قیام جو گرفته دیگه، جو گرفته. واقعا رضای حجت زمان بر این بوده است که الان یه عده‌ای قیام کنن؟ یه تعبیر عجیبی است، من از کتاب غیبت نعمانی براتون بخونم. کتاب غیبت نعمانی رو از اون بخش امام زمان سلام الله علیه به من بدین، اگر بتونم الان پیدا بکنم. یه روایت خیلی جالبی است، اگر کسی کتاب غیبت نعمانی رو داره میتونه باز کنه تا من صفحهشو پیدا کنم. صلوات به امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم و مهداهم. حضرت فرمودن اگر شماها خودتون رو قاطی نکنین جان شیعه در امان میمانند و کسانی که از بین میروند شما شیعیان نیستی، کسان دیگری هستند، اینا از بین میرن. چرا؟ چون اینا از روی جهلشون با کسی که ادعا کرده قیام میکنند یا خودشون رو فدای اون میکنند، در حالی که باید مطیع امر مولاشون باشن و اونها آسیب میبینند. شماها خودتون رو قاطی این موضوع نکنید، که حتی حضرت تعبیری هم از بعضی از این صاحبان ادعا به کار میبرند. اگر روایت رو پیدا کردم بعد انشالله براتون میخوانم، قبلا علامت زده بودم متاسفش رو الان فراموش کردم. به هر حال میخوام بگم این روایات که نشان دهنده این است که خلاصه مردم گول ادعاها رو نخورید، گول نامگذاری ایستگاه‌ها رو نخورید، گول نامگذاری میدان‌ها رو نخورید. به بچه‌هاتون یاد بدید هر جا اسم خلاصه یک کسی را حکیم گفتند یا کسی را شروع میدون گذاشتن که این نشانه حق بودنش نیست که. حق بودن باید بر اساس عرضه بر قرآن و روایت روشن بشه. روایت رو یافتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. روایت باب 11 از کتاب شریف غیبت نعمانی حدیث 5. ترجمهش رو بخونم یا من عربیش هم بگم. ان ابی المرحف قال ابو عبدالله علیه السلام هلکت المحاضیر. حضرت فرمودند محاضیر هلاک شدند. محاضیر در زبان عرب به اسبان تندروی در مسابقه گفته می شود. ابی مرحف میگه قال قلتو و مل محاضیر باهی جیمی سادزاد. قال حضرت فرمودند المستعجلون. و نجل مقربون. حضرت فرمودن اونایی که شتاب میکنن، شتاب جویان، خواستار شتاب زودتر و فرارسیدن موعد خدای متعال در تحقق وعده داده شده است، در صلح و صفا و آرامش و سرپرستی حجت های حق و اینایی که عجله میکنن، حضرت فرمودن اینا محاضیر. خب کیا نجات مییابند؟ حضرت فرمودن کسانی که قائلند که فرج نزدیک است، المقربون، اونایی که قائل به نزدیکی امر فرج و گشایش در امر عالم هستن، اینا نجات یافتن. و ثبت الحسن علی اوتادها. قلعه بر پیها و میخایش استوار میمانند. کونو احلاس بیوتکم. پس شماها در خانه های خودتون بمانید. باب 11 کتاب شریف نعمانی، غیبت نعمان. حضرت فرمودن کونو احلاس بیوتکم، تو خونه هاتون بمونید، خودتون رو قاطی این آشوب ها نکنید. فَإِنَّ الْغَبَرَةَ عَلَى مَنْ آثَارَهَا. غبار فتنه به زیان کسیست که اون رو برانگیزد. یه عده‌ای میان یه آشوبی درست میکنن، میدونید ابو مسلم خراسانی بعدش هم به دست پیشوایانش و کسانی که اطاعتشون کرده بود کشته شد. وَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَكُمْ بجائحت الا اتاهم الله بشاغل الا من تعرض له. هیچ وقت اونا برای شما گرفتاری و مصیبتی تدارک نمی بینند. کیا؟ دشمنان. کیا؟ اونهایی که غبار فتنه راه می اندازند، مگر اینکه خداوند مشغولیتی برای اونا پیش می آره. یعنی خدا خودشون رو به خودشون مشغول میکنه، بنابراین به شما آسیب نمیرسه. شما چیکار کنید؟ کون و احلاس بیوتکم. مگر کسی که خودش متعرض ایشان بشه، الا من تعرض له، کسی بره در مقابل اینها بیسته، با اینها رو در رو بشه، خودش رو داخل فتنه بکنه، بهش تعرضی وارد میشه. کسی کاری نداشته باشه، کناره بگیره از این آشوب ها و فتنه ها، او سالم میمانه.
تعبیر حضرت چی بود در مقدمش؟ هلاک میشن کسایی که عجله دارن. عجله نکنید ولی امر فرج را نزدیک بشمارید. آخر دعای شریف عهد چی میگفتیم؟ انهم یرونه بعیدا. گفتیم این و نراه و قریبا رو دو شکل میشه خواند، و نراه و قریبا به رحمتک یا ارحم الراحمین. شکل دیگرش چی بود؟ و نراه و قریبا به رحمتک. ما به امید رحمت تو فرج را نزدیک میدانیم. ما همه دوست داریم که همه دنیا گلستان بشه، اما راضی باید بود به رضای خدای متعال. در دعای عصر جمعه این تعبیر هست که خدایا من از کسانی قرار نده که اگر تو امر را به تأخیر انداختی من دوست داشته باشم اون امر به جلو بیفته. کدوم بزرگواری این تعبیر رو میتواند از حفظ بگوین؟ اگه بتونن بگن که ما برای سلامتی خودشون سه تا صلوات میفرستیم. اگه کسی توانستی تیکر از حفظ بگی. و خدایا من از کسانی قرار نده که اگر تو امر را به جلو انداختی من غافلگیر بشم. من از کسانی قرار بده که هم شوق به ظهور حضرت دارم، هم امید به ظهور حضرت دارم، هم هر کس پرچمی برافراشت و ادعای کرد، این گفت من یمانیم، اون گفت من یساریم، این گفت من گول نخورم. الان شما نمیدونم چقدر میدانید تو عراق فتنه یمانی چقدر فراگیر شد. با ادعای این که ما مرتبط با امام زمان سلام الله علیه هستیم. من اخیراً در تهران دیدم یه مثلا خانومی فکر کنم منطقه لویزان بود، حتی یعنی حدود منطقهش اینجوری بود، بعضی روزا در هفته خانوما میرفتن و صف میکشتن و میرفتن اونجا نماز میخوندن. ایشون میگفتش که گفته بود ظاهراً من همسر حضرت هستم، حضرت گاهی بعضی موقعا میان اینجا پیش من و اینا. بعد در خونه رو باز کرده بود، مردم میرفتن بندگان خدا اونجا نماز میخواندند. بی ما نماز خواندن رو مشکل نداریم ها، اما ادعاهایی که مطرح میشود، مثلا فرض کنید، مثال میزنم، یه آقای یک محاسنی دارد و یک خلاصه ظاهر موجهی دارد و ظاهر گول زنندهی دارد، یه دستی مثلا به محاسنش میکشه میگه چه میدانید شاید امام زمان این گونه بخواهد. ما هم از شوق نسبت به امام زمان دست پا میلرزیم، میگه بابا این نکنه حضرت بهش مطلبی گفتن، نکنه با حضرت ارتباطی داره. این خودشم اگه انشالله اگه مؤمن نباشه میگم ناکس، خودشم ناکس میدونه جمله رو چجوری بگه. دو پهلوها، شاید حضرت این گونه تعمل، شاید این مطلب از هیچی در خونه شلوغ میشه. پس روایه وقت اینجا شما نگاه کنید، احادیث ششمش رو نگاه کنید، میگه ابوبکر حضرمی گوید من و ابان بر امام صادق وارد شدیم و این مقارن زمانی بود که پرچمهای سیاه در خراسان ظهور کرده بود. همین مسلم خراسانی که گفتیم ایسکاش پیاده نشیم. عرض کردیم نظر شما چیست؟ آن حضرت فرمودند اجل صوفی بیوت کن، بشین تو خونه هاتون. فَإِذَا رَأَيْتُمُونَا قَدْ اجْتَمَعْنَا عَلَى رَجُلٍ، وقتی دیدید ما بر مردی گرد آمدیم. شما نگاهتون به ما اهل بیت باشه. فَانْهَدُوا إِلَيْنَا بِالسِّلَاحِ، با سلاح به یاری ما برخیزید. ولی وقتی دیدید ما چنین نکردیم خودتون رو به کشتن ندید. تو روایت قبلی حضرت چی فرمودن؟ با آسیب نمیبینید، نه ترسید، تو خونه هاتون بشینید، آسیب نمیبینید، مگه کسی که بره خودشو قاطی کنه. راجع به ایسکای ابو مسلم بازم تعبیر داریم. علی ابن اسباط حدیث هفتم همین با به واسطه یکی از یارانش از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمودند کفو السنتکم، بابا این زبوناتون رو نگه دارید، و الزمو بیوتکم، خونه هاتون بشینید. این تعبیر خیلی جالبه، هم مضمونی که اولش گفتم. فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُكُمْ أَمْرٌ تَخُصُّونَ بِهِ أَبَدًا، هرگز کاری که مخصوص شما باشد دامنگیرتان نشود، بلکه و یصیب العامه، بلکه همگانی باشد. یعنی یه موقع یه گرفتاری همه محله رو میگیره، بالاخره شیشه های خونه شما هم میشکنه، ولی اگه شما زبونتون رو نگه دارید نگین این خوبه این بده، ابو مسلم کارش درسته اون یکی کارش غلطه، کسی شما کاری ندارید، نشانسی تو خونتون داری زندگیتون کنید. ولی حالا یه نفر اومد خواست همه شیشه های محله رو بشکنه، حالا شیشه شما میشکنه. ولا تزال الزیدیت وقاء لكم ابدا، زیدیه سپر بلای شما میشن. چرا؟ چون زیدیه دست به شمشیر بردن، چون وارد فتنه شدن، چون وارد فتنه شدن اونا میشن سپر بلای شما. نگه حضرت خوشحال باشن که یه سری دارن کشته میشن، میگن نه، شیعیان ما زبونشو نگه داره خودشو قاطی فتنه ها نکنه. دیگه بخوام روایت اینو بگم، وارد بحث مهدویتی شدم که انشالله یه زمانی مهدویت امامیه رو با هم دیگه بر اساس روایات میکنیم. پس از اینجا یک استفاده کردیم، با اجازه شما یه تعرضی هم به مختار میکنیم و رد میشیم، ولی شما حواستون باشه یا لسارات الحسین فقط ما رو مختار نیست. ای کسانی که میخواید اهل بیت رو یاری کنید، ابو مسلم هم بوده، چرا این لباس سیاه پوشیدن؟ ما ها مصیبت زده ظلمی هستیم که به خاندان پیغمبر رفته است. بعد شما نگاه کنید بنی عباس که با کمک امثال ابو مسلم و دیگران سر کار اومدن، اینا چند تا از اهل بیتو کشتن، اینا چه فتنه هایی درست کردن در دین. چقدر از همین بنی عباس ادعای مهدویت کردن. کتاب های رسالت مهدویت رو ببینید. یه حدیثی قبلا من راجع به مختار گفتم، این حدیث را یه مقدمه و خاطره براش تعریف میکنم تا بزرگوارانی که در اون جلسه بوده اند که ما این حدیث را راجع مختار گفتیم حدیث رو پیدا کنن و بخونن. مقدمش اینه که در یکی از سفرهایی که مشرف شده بودیم عتبات، الحمدلله رب العالمین، خدا انشالله همین امسال به زودی زود تو همین محرم و سفر قسمت هممون بکنه، انشالله مشرف بشیم و از نزدیک زیارت بکنیم حرم اهل بیت علیهم السلام رو در عراق. هیچ ناراحت هم نمیشیم اگه یکی از شماها بگن همسر ما یه کاروان راه انداخته، گفته همه بچه های جلسه‌تون هم بگیم بیان، بلکه تحصیلات هم قائل میشیم، تحصیلات مالی، تحصیلات غیر مالی هم قائل میشیم برای اونایی که خلاص فرهنگی هم بیان، ما میبریمشون، تازه اونجا بهشون مثلا فرض کنین چنجم میدیم، هیچ ما ناراحت نمیشیم. اونایی هم که فرهنگی نیستن اونا هزینه خودشونو بپردازن و تشریف بیارن، حالا شد چنجه بهشون میدن، نشدن به هر حال خدا قسمت بکنید. در یکی از این سفرها اتوبوس ما راه افتاد به سمت مسجد
کوفه،
نزدیکای مسجد کوفه که شد، من بلند شدم گفتم که خانم آقایون، من جسارتی نمیخوام بکنم، برنامه های جاری شما رو نمیخوام تحت تاثیر قرار بدم، اما یه روایتی میخوام برای شما عرض بکنم. خب بفرمایید. گفتم این روایت راجع به مختار است. اون زمانم فکر کنم مثلا دیگه همون قسمت های نهایی فیلم مختار بود و اصلا مردم حواسشون از امام حسین پرت شده بود، دیگه همه مختار رو میسودونن. من این روایت رو خواندم. روایت رو کی میخونه الان برای ما؟
امام
روایت رو چه کسی میخواند؟ هر که میخواند اول عاملشون رو بفرمایند بعد روایت رو بخوانند. خانم هدایتی هم یادشون نیست؟
سلام علیکم.
خانم هدایتی یادتونه؟
مضمونش یادمه ولی این عبارات رو اصلا یادم پیدا
نکردم. خب آج خانم نورشاهی.
سلام استاد. من
سلام استاد.
من فکر میکنم که شاید تو کلاس دیگری فرمودید، یعنی انقدر باهوشم، یعنی فکر میکنم که اصلا نشنیدم.
بسیار خوب. خانم هدایتی شما اون چیزی که یادتونه از اول شروع کنم به گفتن، من تکمیل میکنم. این اصلا شما چقدر یادتونه بفهم.
خیلی یادم مضمون این که مثل که در جهنم هستش ولی
نه، اینجوری بگی نمیچسبه، اینجوری نباید با مقدمش باید وجود مقدس روایت از امام صادق علیه السلام ازت فرمودن که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون دارن از پل صراط عبور میکنند، یه فردی اجازه داده میشود بهش که از جهنم بیاد و در مقابل حضرت بایسته و قرار بگیره. میاد یه فردی از جهنم میارنش اونجا میسته و رو میکنه به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، میگه یا رسول الله من به گردن شما حق دارم، از من شفاعت کنید، از من دستگیری کنید. حالا کی پیغمبر دارن از روی پل صراط رد میشند و چقدر این کی از دنیا رفته و چقدر باید در آتش مانده باشه، این خیلی داستانش طولانیه، یعنی یه روز دو روز نیست، ظاهرا بیشتر از دو سه روزه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم رو میکنن به سید الشهدا، میگن حسین جان تو جوابشو بده. امام حسین علیه السلام شفاعتی از اون میکنند که ظاهرا خلاصه از اون مرتبه‌ای که در آتش بوده نجات پیدا میکنه. حالا الان خاطرم نیست که مثلا از عذاب مصون میماند ولی از نعمات محروم است یا مراتبی از عذاب او کم میشه. این فرد مختار ثقفی است. راوی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام حساب چرا مختار در آتش بود؟ چرا مختار در آتش؟ تعبیر روایت اینه، حالا اگر یه وقت سرچ کردید یک کلمه اضافه و کم داشت، ولی مضمون عربیش اینه. حضرت میفرمایند لو شق قلبه، لو شق قلبه وجد فیه، اگر قلبش رو بشکافن، یعنی اینجوری نیست که ظاهرش این گونه است، اگر قلبش رو بشکافن وجد فیه، در قلبش مییابن شیئون، یه چیزی، حالا این یه ذره است دو ذره است ولی شیئه، یه چیزی میابن، من حبه ما، یه چیزی از محبت اون نفر تو قلبش هم.
سلام علیکم.
سلام
استاد. در بهار هسته؟
لازم نیست الان سرچ کنید پیدا میشه، قاعدتا تو بهار هم هست ولی حالا اون تو اون ستا جل که مربوط به متائن اون هاست. الان به حضور ذهن ندارم که در کدام منبع. عرض میکنم قاعدتا تو یکی از مجلدات بهار هست ولی در منابع دیگران احتمالا باش. یعنی اگر برادرزاده شما، اخوی شما، خواهر شما برسد به درجه ای و مرتبه ای از خدمت به اهل بیت که بخشی از قتله کربلا رو انتقامشون رو بگیره. همه قتله کربلا 30,000 نفر رو که نکشته، که یه تعدادی از اونها را مجازات کرد. البته که با اذن امام و اجازه امام هم نبوده. با این که در این سریالی هم که پخش شد و مکررم پخش می شود و اینها به هر حال تلاش کردن که مختار رو خیلی وجیه جلوه بدهن، بازم اونجا شما می بینید مختار تابع محمد حنفیه است و مختار در تاریخ متهم به مذهب کیسانیه است. کیسانیه پیروان محمد حنفیه. حالا ما به اینا شکاری نداریم، ما فعلا به این روایت الان توجه میکنم. یعنی اگر برادرزاده، خواهرزاده، عموی من محبتی دارد به خلیفه و متخلف ثانی، میگه من مسلمان شده یه دست عمرم، نعوذ بالله، یا میگه عمر خیلی هم آدم بدی نبوده، حتی ببخشید اگر شوخی میکنه، حتی اگه شوخی میکنه، بعضی چیزها نباید شوخی کرد. مثل اینکه یه نفر بگه من شوخی کردم، پامو گوشتم رو قرآن بایستدم رفتم لوستر رو درست کردم، غلط بیجا فرمودیم. حتی اگه شوخی میکنه، لو شوخ به قلبه، اگر ذره ای برادر من ارمله نکشته، برادر من انتقامی از قتله کربلا نگرفته، برادر من دفاعی از حریم و حرم اهل بیت نکرده، جانفشانی نکرده، مالی صرف نکرده که بگیم الان یک فیل هوا کرده، سالی 100,000 تومن 1,000,000 خرج کرده پلو امام حسین داده، خدا ازش قبول کنه. لو شق قلبه وجد فیه شیء من حبه ما، اگر ذره ای از محبت اون دوتا رو داشته باشه، مختارم باشه اهل آتش، مختارم باشه اهل آتش. وای به حال این که امثال بنده ای باشیم که یک عمر فقط چریده ایم و رفته ایم. چیکار کردیم برای اهل؟ یه خون از بینیمون نیمده. روز عاشورا یکی روزه سنگین خونده خواستیم به صورتمون بزنیم، یه خود یواش زدیم و به صورتمون قرمز شه. برای اهل بیت چیکار کردیم؟ هر کس که گفت یا لسارات الحسین، بهشتی نیست، به حق نیست، قابل پیروی نیست. چه می شود که من می توانم الان فرض کنم ما تو عراق داریم تو زندگی میکنیم، این فتنه یمانی هم باشه، یا خدای نکرده غیبت امام زمان طولانی تر بشه، فتنه های دیگری هم وجود داشته باشه، چه چیزی ما رو حفظ میکنه؟ ما در زمانی زندگی میکنیم که به تعبیر امام عسکری سلام الله علیه، حتی معتقدین به امامت اون بزرگوار از اون بزرگوار روی برمیگردونن. چه میدونی شاید من یکی از اونا باشم، خدا نرسونه اون روز رو برمیگردونم. باید دائم استغاثه کرد به خدای متعال در پابرجا بودن بر مذهب حقه شیعه اثناعشر. باید دائم یه سیم اتصالی بین ما و امام زمان اون برقرار بشه. خدا لطف کرده من این جمله رو گاهی میشنوم، بزرگوارانی بودن یه وقت در کلاسایی با هم بودیم شرکت کردیم، گفتن آقا امام زمان سلام الله علیه برای ما از نام تبدیل به یک شخصیت حی و زنده شده است. این یعنی چی؟ یعنی 30 سال امام زمان برای ما فقط یه اسم بوده، یعنی 40 سال من با شوهرم زندگی کردم، بچه تربیت کردم، بچه هام بزرگ کردم، بچه های من فقط از امام زمان یک اسم می دانستن. نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان توجهی نداشتن. گفتن خب بالاخره یه چیزی تو تاریخ اسلام بوده، ما هم ساندویچمو درست کردیم، من به کلاس فیزیکم دیر نرسم، کلاس زیست شناسیم دیر نشه. بله ساندویچت عزیزم درست کردم، این دفعه برات گردو هم گذاشتم، گردو تازه هم پوست کردم. اینا زندگی بوده ما داشتیم. بچه های من بغض نسبت به اولی و دومی دارن یا ندارن؟ اگه ندارن ما در تربیت نکردی، تربیت نکردی، تربیت که خوب جارو زدن نیست، تربیت که خوب کیک درست کردن نیست، تربیت که بی اجازه مادر بزرگ در یخچالشو باز نکردن نیست. نکته پایانی این روایتم بگم، فرمودن که هرگاه به سوی حرکت کند به مقدار یک ماه رعب و بیم بیشتر و پیشتر از آنها می رود. یکی از راه‌هایی که خدا حجتش رو یاری می کند در عصر ظهور این است که قبل از اینکه امام زمان به نقطه‌ای و به جایی برسند، خدای متعال یک رعب و وحشت و نگرانی در دل دشمنانشون میاندازد که اینها توان مبارزه ازشون گرفته میشوند، یا فرار میکنند یا تسلیم میشوند، و یا اگر میخوان رویاروی حضرت قرار بگیرند با رعب و وحشت میایستند و این رعب و وحشت باعث شکستشون میشه. این یکی از لطفهای خداست به وجود مقدس امام زمان و اصحاب گرامیشون، که اینم مطلب مهمی است. یعنی اگه بخوام برای بچه ها مثلا مثال بزنیم، میگن مامان خب امام زمان سلام الله علیه که تشریف میارن مثلا این هواپیمای اینجوری میشه، میگیم مادر فکر میکنی اگر خلبان اینقدر بدنش بلرزه از ترس میتونه این هواپیما رو بلند کنه، اصلا مدیریت کنه؟ ما الان بابا یه خورده مثلا ناراحت باشم پشت فرمون میشینن میگم من باید استراحت کنم، نمیتونم جاده رو برم. حالا یه خلبان که میخواد این همه دگمه رو بزنه، این هواپیما بره بالا، بعد یه مثلا موشکی رو تنظیم کنه فلان، این اگه تمام بدنش از ترس بلرزه میتونه مدیریت کنه؟ میتونه خودشو جمع جور کنه؟ یا اصلا هواپیما رو میزنه در دیوار؟ نمیتواند. یه همون رعب و وحشت خدا قبل از اینکه امام زمان برسند به اون سرزمین دشمنان، یک ماه قبل چنان رعب و وحشتی در وجود اینا میفته که خودشون هواپیماها رو توی فرودگاه میزنن به هم دیگه.